بودن گروه های دیگه که با هم ائتلاف کرده بودن حتی یه لیستایی داشتن و به خاطر کار مطبوعاتی و انجمنی که ما داشتیم هزارها نفر عضو بودن بسیاری از آقایون یا خانم ها میخواستن که با گروه که من در اون بودم ائتلاف کنن یا طبیعتا من داوطلب بودم و سراغ اونها میرفتم. انتخابات تقریبا 18 روز فرصت داده شد برای فعالیت ها. من یه گروه های متشکل درست کرده بودم که در حدود 27 نفر بودن که خیلی فعال بودن و اینا هر کدوم چند نفر رو آماده کرده بودن سر صندوق های مختلف جاهای مختلف بودن، حتی مثلا در میدان شهیاد قسمت رو خواستن به طرف کرج برن که چادرهای مختلف بود میرفتن رفتار رو تشکر میکردن. روز انتخابات نمیشه به نفع کسی خلاف قانونی که اسم اون فرد آورده بشه ولی تشکر میکردن که افراد رای بدن کاغذ رو میدادن و به هر حال ما در پایان اون روز که رای گیری شد تصمیم گرفتیم که بریم و به چادرها سرکشی بکنیم. من به خاطر اینکه دیدم که در کار ائتلافی متاسفانه آقایون اسم خانم ها از جمله منو جز آخرین نفر گذاشته بودن خیلی نسبت به انتخابات خوشبین بودم در مورد انتخاب خودم. در روز انتخابات خیلی مایوس، در حقیقت شب انتخابات در روز انتخابات خیلی مایوس شدم ولی به 50 چادری که مراجعه کردم من یه نفر اول بودم و یه نفر دوم و دیدم به راستی افراد رفتن و رای دادن و اسم من دادن و بعد از 3 روز که انتخابات تهران خواندن آرا طول کشید معلوم شد که بیشترین آرای تکی رو من آورده بودم که اسم منو نوشته بودن و بعدم که من هم که میدونیم نفر پنجم اعلام شدم و به هر حال این برای من یه سرهیجان بیشتر داشتم و قبل از اینکه نماینده مجلس بشم به مسائل داخل مجلس به عنوان یه آدم خارج از مجلس نگاه میکردم، در حالی که در داخل مجلس آدمی که خودشم در این کار سهیم و شریکه نگاه میکردم. هیجان زیاد برای من داشت، من شد پرهیجان ترین روزهای زندگی در این مجلس گذروندم چون در 2 سال اول که مسیر عادی داشت مجلس میدیدم که چقدر افراد تلاش میکنن مسائل مشکلات منطقه خودشون رو بگن و چقدر منصد مسئله مملکت علاقمندن و هر کدوم بیشترین تلاششون رو میکنن. حالا اگر یه همکاری و همفکری یا اتحادی وجود نداشت که اون نتایج باید برسته میشد بحثی جدا از بحث امروز ما. من در مجلس تلاش نمیکردم که به عنوان یک زن خودم رو نشون بدم که خود زن بودم به نظر من خیلی مهم بود در اون شرط مملکت، حالا به هر حال به عنوان یک ایرانی علاقمند به مسئله نگاه میکردم و در 2 سال آخر از این جهت که کسانی که اون طور نیست مسئله مملکت باید دیگه نگاه میکردن چطور تغییر روش و عقیده دادن و این بی‌ثباتی که باید به خاطر بگم که از خانم ها هیچ کدوم درش خوشبختانه شرکت نکردن در این طرز تفکر یا این نوع فعالیت گروهی برای من خیلی عجیب و تجربه آموز بود.
از نماینده تهران شما نفر پنجم بودین، از چند نفر؟
از 27 نفر نماینده تهران من نفر پنجم بودم، 3 تا خانم خانه‌دار نفرات بین 14 تا 18 بودن و خانم دکتر ویدا داوودی که یه خانم خیلی تحصیل کرده و استاد دانشگاه بودن نفر 26 یا 27 بودن که ایشون هم تلاش فردیشون خیلی زیاد خوشبختانه که
کی شما به نظرتون آمد که به صورت جو مملکت داره عوض میشه از نظر سیاسی، این تغییرات که بعدن آمد که به شروع داشته مفجه بشین به سراجه؟
من شخصا همیشه یعنی طی سالهای طولانی یک گروه مقاوم و مخالف ولی بسیار انگشت شما رو میدیدم که طی مقام بگم 5 سال آخر این تعداد اضافه شده بود و اینها یک کسایی که افراد مبارز باشن نبود، افرادی بودن که تحت تأثیر یعنی تعدادشون افراد مبارز و مقاوم بودن و اون تعدادی که اضافه می شدن افرادی بودن که بیشتر تحت تأثیر تبلیغات مخالفین قرار گرفته بودن. ولی عملا بگم که بعد از 17 دی که آغاز اگر خواستون بشه بیشترین شلوغی در مملکت در 17 دی 1356 همزمان با چاپ مطلبی علیه خمینی در روزنامه اطلاعات شروع شد که از اون به بعد سوم گرفتن و چهلم برگزار کردن و متداول شد. اون رشد سریع تعداد مخالفین یا نوع مخالفت ها رو می دیدم ولی با اعتراف کنم که اگر می خواهید من آدم بی استعدادی به حساب بیارین باور نمی‌کردم که چنین دگرگونی و تغییراتی در مملکت ایجاد خواهد شد. چون مخالف بودم این کار جدی نمی‌گرفتم و هنوزم اعتقاد دارم که اون افراد با اعتقاد واقعی نرفتن به اینجا. از حال همه رو می‌بینیم که 99% ابراز پشیمونی و مخالفت می‌کنن و هر کاری می‌خوان بگن که تحت تاثیر شوهر، تحت تاثیر فرزند، تحت تاثیر همسایه، برای اینکه آگاه بشن می‌رفتن ببینن چه خبره. و اعتراف اینا نشون می‌ده که من اشتباه نکردم در اون تاریخ، مثلا من مقاومت میکردم. من در تمام جلساتی که از شهریور 57 باید بگم که خیلی جدی شد مخالفت های علنی، بله از اون تاریخ که علنی شد در حقیقت مبارزات، من در هر اجتماعی مخالفت خودم رو و خود ابراز میکردم. در جلسات که تشکیل میشد من در سندیکای مسئولات تنها کسی که مخالف اعتصاب نشریات بود فقط من بودم و گزارش که تایید شد هم علیه من تایید شد. و حتی مرحوم امیرانی در خواندنی سلسله گزارشاتی درباره دگرگونی هایی که در پیش از مینوشت نوشته بود که بدون شک تنها مبارزه سرسخت آیت الله خمینی فقط پری عباسرکی که در سندیکای مطبوعات هم با اعتصاب مطبوعاتی ها مخالفت کرده. من واقعا وحشت نداشتم از اینکه در این زمینه صحبت کنم. حتی منشی سلیوان سفیر کبیر امریکا در ایران در آبان 57 من تلفن کرد که به عنوان سردبیر اطلاعات و عنوان نماینده مجلس من یه زن که در دو کار در دو جبهه مختلف فعالیت دارم و یه انجمنی را اداره میکنم نظرم راجع به رژیم اسلامی در ایران بگم و من صریحا مخالفتم و تلفنی ابراز داشتم. برای من خیلی جالب بود و میخواستم که مصاحبه انجام شه. من در حال چون کارمند مؤسسه اطلاعات بودم نمیتونستم که بدون اینکه با مؤسسه تماس بگیرم مصاحبه انجام بدم، به خصوص که میدونستم به محض اینکه هر گونه مخالفتی در صفحات روزنامه میشد و مجلات یک عکس العمل در خارج داشت، یعنی چاپ اون مقاله در روزنامه اطلاعات، به خصوص که بلافاصله روزنامه اطلاعات دفترش در قم آتش زدن نمایندگی شد. اطلاع داریم به اینجا من نمیخواستم به گفتن یه حرفی برای مخالفت با آخوندها که گفتاری بر مؤسسه به وجود بیارم، ولی یکم هفته بعدش اصلا مجلات اعتصاب وادار به اعتصاب شدن در حقیقت و دیگه فرصتی پیش نیاد.
شما راجع به اون مسئله نامه مطلب ضد خمینی که اولین مخالفت ها از اینجا شروع شد، راجع به چاپ اون اطلاعی داریم؟ در جریان بودیم؟
حالا من در دفتر سردبیر اطلاعات بودم که صحبت از این شد که همچین روزنامه رو چاپ بشه و اگر چاپ نشه در روزنامه اطلاعات دست میشه، یعنی سردبیر کل اطلاعات عقیده داشت که اگر این نامه در روزنامه اطلاعات چاپ بشه نه فقط مؤسسه اطلاعات بلکه نمایندگیش هم آتش میزنن و گفته شد که اگر این نامه در روزنامه اطلاعات چاپ نشه در مؤسسه اطلاعات دست میشه، پس بهتره چاپ بشه و چاپ نشه.
در این که مثلا میکنم در این که چند تا مطالبه طرف شفایی که داشتیم به این مطلب اشاره شد. آقای وزیر اطلاعات وقت صحبت کرده، یکی از جزامن داره مهم اشاره کرده و بعضی میگن که اول اطلاعات میگه مثلا نامه رو ندیدم، نامه از دربار آمده و من اصلا ندیده اینو رسوندم. این تک اطلاعات تهران صحبت کرده، این مطلب دیگه گفته.
ولی این گفتگو با وزارت اطلاعات بود، گفتگوی که سردبیر کل اطلاعات داشت درباره نامه با وزارت اطلاعات بود. نامه از طرف وزارت اطلاعات به روزنامه اطلاعات داده شد.
در مورد این اتفاقات زمان انقلاب، این دوران تمام اون مدت شما مجلس می‌رفتین دیگه؟
بله، من تا 13 دی در تهران بودم و دو هفتش خارج بودم قبل از 13 دی. وقتی که حکومت بختیار معرفی شد من جلسات اول دومش در مجلس بودم، ولی بعد دیگه چون پسرم دوستای نهایت قدرت لنفاوی بود که قبلش به سفر رفته بودیم از ایران خواهی شدم که متاسفانه دیگه آخرین بود. بله،
این اواخر در مجلس باز به فضا خیلی تغییر کرده بود. یادتون میشه چیزی بود؟ این دوران شریف امامی بود که اونجا بودی یا دوران عطاری هم بود؟
دوران شریف امامی بودم، عطاری بودم و یک دفعه اول بختیار معرفی کابینه بختیار هم در مجلس بودم. به طور کلی همونطور که خدمتتون گفتم این دوره سه سالمی نره باید به دو دوره تقسیم کرد، دو دوره دو ساله اول که دوره مثبت سازندگی مجلس بود و دوره دومیش که دوره درگیری و اختلاف نظر شدید بود. من مثلا برای خودم یک از جالبترین حوادث که در مجلس رخ داد همونطور که اشاره کردم دوره اول، این دو سال اول دوره سازندگی بود. من از این جهت برای مجلس جالب بود که در گذشته ساعت خیلی کمی فرصت داشتم تا بهتون گفتم به جلسات مجلس برم. طبیعتا نمیتونستم مذاکرات دنبال کنم و به خاطر محدود بودن صفحات روزنامه برای انعکاس مذاکرات مجلس فقط به یک به اون سه مطالب اشاره میشد. من در خود یه مطالب مملکتی که لازم بود، مورد علاقه بود، توصیه میشد که به طور کاملتری در روزنامه منعکس بشه. ولی در زمانی که خودم در مجلس بودم میدیدم که چقدر جدی نمایندگان از شهرستان‌ها، شهرهای مختلف و مراکز استان‌ها و نمایندگان تهران هم مسائل مشکلات مردم مطرح می‌کردن، ولی خب به دلایلی مقدار زیادی از این گزارشات اصلا منتشر نمی‌شد و حتی در صورت جلسات مجلس هم منعکس نمی‌شد. و اگر در صورت مجلس منعکس می‌شد دوست خیلی خصوصی بود و در اختیار نشریات قرار نمی‌گرفت و وسایل ارتباط جمعی. مثلا یه مسئله گفتم شد من روی کنجکاوی روزنامه نگاری بلافاصله به روزنامه اطلاع تلفن میکردم که ببینم این خبر اون شب چاپ خواهند کرد یا نه و سردبیر اطلاعات یا معاون در موقع خبر داشتن که چون مذاکراتی که در مجلس میشد و قابل چاپ در مجلس در روزنامه نیست که در حال که به نظر من اینو چکسلیقگی بود که به هر حال در عواملی که کار تبلیغات مملکتی اداره میکردن وجود داشت. چون اشکال نداشت مثلا گرفتاری مردم و کسی که مردم بدونن نمایندگانشون که این بار خودشون در انتخاب سهم بیشتری داشتن مثلا مشکلات اونها رو مطرح کرده و در هر مملکت مقدار گرفتاری وجود داره و طبیعتا انعکاسش هیچ لطمه به رژیم حاکم نمیزد. ولی چیزی که برای من عجیب بود این بود که در روز تشکیل حزب رستاخیز بدونی که بدونم اون روز نطفه حزب رستاخیز گذاشته میشه 24 نفر در دفتر شاه فقید دعوت شده بودن که یکی از 24 نفر من بودم. یعنی اینا دو سه نفر از وزرا بودن، دبیرکل‌های احزاب بودن، چند نفر از معاونین وزارتخونه بودن، چند نفر نمایندگان خبرگزاری‌های خارجی در ایران بودن، چند روزنامه‌نگار و دو سه چهره سرشناس مملکتی. کل این جمعیت 24 نفر بود که در اینجا اعلام شد که به جای احزاب مختلف تصمیم گرفته شده که شاید یک حزب یک پارچه و به اصطلاح فراگیر ایران وجود داشته باشه. در اونجا آقایی که من هرگز ندیدم و پاشم شکسته بود بلند شد و بلافاصله انحلال حزب خودشو اعلام کرد و پیوستن خودشو به حزب رستاخیز و که باعث خیلی تعجب شد که وحشت که همین حزب رستاخیز رسمن اعلام نشده. یه نفر با این سرعت
این آدم میدونست که حزب رستاخیز
نه در همونجا اعلام شد که قراره فقط یک حزبی باشه و احساب دیگه وجود نداشته باشن اگر این کار صحیح باشه و اون آقا بلافاصله انحلال حزب خودش رو اعلام کرد. درست دو سال بعد در مجلسی که مجلس رستاخیز در حقیقت باید گفت و ایشون طی دو سال گذشته بسیاری نطقهای جالب ایراد کرد به نفع مردم ایران و مردمی که در شهرستان بودن که نمایندگی مستقیمشون در مجلس شورای ملی داشت. در یک روزی انحلال حزب رستاخیز رو پیشنهاد کرد و اعلام مجدد حزب خودش رو و من بلافاصله با روزنامه اطلاع تماس گرفتم که آیا این خبر قابل چاپه و روزنامه اطلاع گفتن قابل چاپه. بلافاصله احساس کردم که یه جو تازه‌ای وجود آمده که میشه این مسئله رو مطرح کرد.
اما در داخل مجلس بین نماینده‌ها اشتباه بود، یعنی گروه‌هایی با هم
بله داشتن. حالا همین موردو مثلا هم تو که میدونی تغییر تقویم و تاریخ در این دوره آخر مجلس شورای ملی انجام گرفت. چیزی که پیشنهاد دهنده این بود که بعد از اینکه این اعلام تاریخ جدید شاهنشاهی به اصطلاح در مجلس سنا با حضور نمایندگان مجلسین اعلام شد، هر یک از مجلسین به تنهایی جلسه داشتن. یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی پیشنهاد کرد بلافاصله، یعنی یک طرحی ارائه کرد که چون 15 نفر امضا نکردن نتونست اونو به مجلس تقدیم بکنه. طرحش این بود که به جای کلمه ایمپریال یعنی شاهنشاهی به اصطلاح خود کلمه شاهنشاهی قبول بشه، یعنی به جای ایمپریال امبسی باشه شاهنشاهین بسی باشه. عقیده داشت کلمه شاهنشاهی با کلمه باشه که همه دنیا بفهمن و بدونن که رژیم ایران یه رژیم قدیمی و تاریخیه و حالا که تاریخ شاهنشاهی شده رژیمش هم همه با کلمه شاهنشاهی در همه دنیا با هر زبانی بدونن و این کار خیلی پافشاری میکرد. باید گفتد تا 5 نفرم با این طرز فکر موافق نبودن. به این نظر طرحش مورد تصویب این مورد تصویب قرار نگرفت که حتی 15 نفر امضا کنن که به صورت لایحه تقدیم به مجلس بکنن. همین آقا که همون حزب داشت چیزی که اطلاع داریم هر سال در افتتاح مجلس یک نطقی شاه برای مجلس میخوند، یه نطق ایراد میکرد که در این نطق درباره مجلس و نمایندگان مجلس این نظرات میداد و یک مطالبی رو ابراز میداشت. در سال 1357 مهر ماه به مناسبت افتتاح سال چهارم مجلس نطق شاه فقید بسیار کوتاه بود و طبق رسم مجلسین باید یک عریضه جوابیه تهیه میشد که به دفتر مخصوص فرستاده میشد. این نام معمولا به گروهی بودن تهیه میشدن و در مجلس فقط خونده میشد و هر سال هم بعد به اتفاق آرا تصدیق میشد. در اون سال وقتی این نام خونده شد یک جمله داشت مجلس شورای ملی حافظ منافع مردم و سلطنت و تداوم سلطنت مشروطه است. آقایی که اصرار داشته در کشورها کلمه شاهنشاهی این بسی به کار برده بشه اصرار کرد که اسم سلطنت و مشروطیت از عریضه جوابیه با ترس بشه که 5-6 نفر به اون انفکری کردن. این شدیدترین اعتراض در اون جلسه شد. به اصولاً تشکیل مجلس شورای ملی، تشکیل جلسه این روز، حضور نمایندگان ناشی از قانون انتخابات و قانون اساسی ایران و قانون اساسی ایران حامی سلطنت و حکومت مشروط است. اگر مجلس حامی سلطنت نیست، حضور تشکیل مجلس غیر قانونی و حضور هر یک از نمایندگان بالاخره در یک جوی که با مخالفت شدید بود، چون این گروه خداشون بیش از 5 نفر نبود، نامی و اکثریت آرا تصدیب شد و دفتر مخصوص فرست بود.
بعد گروه بندی دیگر رو چیزی یادتون میاد که چیزی بود؟
بله، در ابتدا یکی دو نفر از نمایندگان مجلس بودن که مخالفت های مداوم داشتن و این دو نفر در سال اول، در سال بعد 10 نفر، 15 نفر و بیشتر تلاش کشته شد. حتی یک دو نفر این سخنرانی های داغشون هم قصد دادن و خودشون رو به صلاح کنار کشیدن. ولی در یک سال این بعد یک کمی جبهه بندی در مجلس دیده می شد، ولی باید دیدم که هرگز جمع این افراد به 3 نفر هم نرسید. مخالفت با رژیم می کردن تلاش می کنند.
در یه زمانی فکر کنم زمان شریف امامی بود که تصمیم گرفته شد که مذاکرات مجلس از تلویزیون پخش
بله.
شما یادتون هست که چه اثری گذاشت روی مذاکرات؟
بله. من در اون تاریخ یعنی موقع حکومت شریف امامی هفته اولش در ایران نبودم، ولی در روزنامه های امریکایی خونده بودم که چقدر جو حاکم بر مملکت رو که علیه رژیم حاکم بوده برش این نوتهایی که از رادیو پخش میشده تأثیر گذار بود. و خودم وقتی وارد فرودگاه شدم چون زمان حکومت نظامی بود نخواسته بودم که کسی به استقبال ما بیاد و با تاکسی به طرف منزل میرفتیم این نوتها رو میشنیدم. متاسفانه یکی دو نفر از متملقین رژیم که نطقه می کردن که هرگز مورد تایید من و اکثریت مجلس نبود، هرگز اون همه تملق همین ها مخالفت با رژیم آغاز کردن و اگر افراد آگاه و باهوش بودن تحت تأثیر این نطقه های پرشور ظاهری قرار نمی گرفتن، چون عوامل شروع به تلق کردن که بیشتر عوامل به اصطلاح نشاندار رژیم بودن، متملقین انگشت شمار در مجلس شروع می گرفتن. خلاصه بدون شک در ایجاد یک جو مخالف رژیم بیشترین تاثیر داشت. به خصوص هم که می‌بینید که قانون حکومت نظامی در همه دنیا و در ایران که اگه اشتباه نکنم چه سال گذشته یا تکه مده هشت حکومت نظامی در زمانی که حکومت نظامی هستش نمیدونم با این تصفیق کنم موافق هستم ولی در حکومت نظامی میشه که در زمان حکومت نظامی رادیو، تلویزیون و مطبوعات تحت ضوابط خاص منتشر میشن نمیشه در مملکت اعلام حکومت نظامی اعلام بشه ولی در مجلسش مثلا گفته میشه که هیچ وقت انعکاس مستقیم نداشته مستقیما پخش بشه خب طبیعتا این مردم رو هیجان زده رو هیجان زده تر میکنه
در این زمان دیگه به نظر شما
میامد
که
برای خطرناک میشه
احساس
میکردیم؟ من احساس از همگسیختگی رو در بین نهادهای مختلف مملکت این کردم ولی به این که به کل از همگسیخته بشه مطلقا این احساس نداشتم مطلقا چون احساس نداشتم یعنی شاید بسیار از دوستان عقیده دارن که پیشبینی میکردن مطلقا من فقط حسن گسیختگی رو در ایران به خاطر اینکه دست داریم به گروه های مختلف دست هم از خودم به نمایندگان روزتان اطلاع در شهر استانایی که سایی که میمدن به سمه به فرنوش مملکت علاق من بودم اون حسن گسیختگی رو در به نهایت مختلف مملکتی میدیدم و اون شور و هیجان فضاینده متاسفانه مخالف با رژیم حاکم و از طرف دو هفته در قسمت 78 که در خارج از ایران بودم یه هفته در فرانسه و انگلیس که بیشتر وقتم که دوزشون زده تا به تماشای فقط برنامه تلویزیونی میگذشت میدونم که در خارج از ایران نکاتی منعکس میشه و نشون داده میشه که در ایران از اون خبری نیست مگر اینکه رادیوها که فکر به رادیوهای خارجی گوش میدادن میدونستن که در پاریس در کنار خمینی و یارانش چه میگذره و روزنامه ها فقط به خاطر مینویسن که شاه بیرد کشور رو ترک بکنه و در همون شرایط حاد به ایران برگشتم چون باور نمیکردم که مملکت اصلا پاشیده بشه متاسفانه البته در شکل من نبودم در ایران این حادثه دیگر بینید شما
مسئله زنان رو در ارتباط با انقلاب شما چجوری میبینید؟
من همیشه از یک حادثه خیلی متاسفم همون این که زنها در تصمیمگیری خانواده به نظر من حتی زنهای بسیار عامی حتی زنهای کم قدرت در خانواده میتونن تأثیر گذار باشن و زنهای ایرانی که گروهیشون زنهای تحصیل کرده و عمیق و آگاه بودن و اکثریتشون هنوز به اون سطح نرسیدن هم که بهشون گفتم اطلاعات بانوان یه وسیله بود در وسیله کوچک و وسیله کلی که همه مملکت بهشون بکشونه تلاش میکردیم زنها رو به مسئولیتشون آگاه کنیم که سالها اگر زن آگاه باشه و مسئول باشه تلاش میکنه بهتر اداره کنه در مقابل شوهرش فرزندش رشته تحصیلی که بچهش درس میکنه نور غذا مواد غذایی که به کار میبره یعنی اون باشه که بتونه مواد بهداشتی و سالم تهیه بکنه اون بتونه محیط سالم خانوادگی درست کنه اون بتونه بچه‌هاش رو تو برنامه صحیح تربیت بکنه ورزشی براش درست کنه سرگرمی درست کنه علاوه بر درسش برای چون روزی سوم از روز بچه در مدرسه بودن ولی پدر مادرها مثلا مادرها بیشتر نقش در خانه داشتن ولی یه مقدار متاسفانه بگم سطحی بودن زنهای ایرانی باعث شد که برای اینکه از این موج عقب نیفتن خودشون رو با این موج پیش ببرن وقتی من باشون صحبت میکردم و بهشون توضیح میدادم اکثرش عقیده داشتن که زنها چون تیم رژیم به حساب نمیان زن چون آزادی نداره زن از امکانات در خود نیست هرچی من به شخصه که خودم اعتقاد داشتم که اینا یه مسائل فردیه درسته مسائل کلی و مملکتی در تحلیل نهایی بود ولی به هر حال مقدار زیادی تلاشهای فردی زنها بود که باعث میشد برن کتاب بخونن میدونیم که قبلا سازمان ملل یه آماری منتشر کرده بود که مثلا هر امریکایی سالی 3 ساعت مطالعه میکنه و هر ایرانی سالی 6 ثانیه جلوی مطالعه فردی افرادی که نگرفته بودن حالا هم که به امریکا میایم ما میبینیم که این هم که مطالعه میکنه این کتابهای بیسر و تا مبتذلی که توی شانها از خودشون جا میذارن یا تو اتوبوس یا تو هواپیما یا حتی موقع خرید و اعلام کتاب پرفروش این همه کتاب های بسیار در سطح عالی یا مثلا کتاب های معلومات آگاهی رو پید بالا همه نیست به نه حالا پرفروش داریم ولی جزو پرفروش داریم کتاب ها تقریبه دارم که شاید خود افراد مقصر بودن و اگر اشتباهی متوجه سیستم تبلیغاتی اون رژیم بود این بود که این بدونم این تفهیم نمی کرد که مطالعه کردن فقط مطالعه کتاب کمونیستی که ممنوع بود نبود یا اگر حالا افراد فکر میکنن رساله خمینی رو اگر قبل خونده بودن شاید میشد این کتاب رو دیگه درست مشکلاتی داشتیم از در مذهبی که من بکرد به قید و بند فکر من کم بیش آشنا بودم همیشه بارهایی نوشتم که اگر افراد قبلا خونده بودن که تو در کتابش توصیه میکنه که گوشت حیوانی که در یک شهر این عمل نزدیک انجام گرفته در شهر دیگه حلاله و در اون شهر حرام، اگه مردم قبلا خونده بودن اینقدر سطحی به دنبال یه همچین پیشرا و رهبری به خودشون نمیرفتن. من برای کوتاهی خود زن ایرانی بود، حالا این دگرگونی و اون حادثه که پیش اومد که شیرازه مملکت رفتن پاشه، اگر زنها آگاه بودن خودشون هم کان خانواده رو مرکز ثقل مبارزات با رژیم حاکم نمی کردن. من نکته که برای مسئله می کنم شد خود بگونم که باید مملکتی باشه که افراد در تصمیم گیری برای مملکت مسئل باشن و نباید زنها تحت تأثیر مخالفان رژیم می رفتن زیر عبای یه آخوند، به خصوص زن ایرانی. زن ایرانی که می دونست که در دین مملکت که قابل احترام برای همین ماست و قانون مدنی که ناشی از اون بود، زن در چارچوب به خانواده است اون استقلال و تأمین رو نداشت و این تلاش هایی بود که در اون رژیم انجام گرفت که زن در داخل کانون خانواده از یک امنیت برخوردار شد. طلاق که در بهمت خودشم این کار انجام گرفت در خیلی مرد بود و زن بهترین تلاش را این میکرد، شوهرش میتونست اون طلاق بده بیابند و هر آن بخواد که زن خونش رو مرکز زندگیش با شوهرش و بچهش رو ترک بکنه و حتی برای نگهداری از بچهش نداشت. اگر شوهرش فوت میکرد پدر بزرگ بچه هر چقدر آمیز و بیسواد بود حاکم در سرنوشت بچه بود، ولی یک زن تحصیل کرده و فعال و آگاه نمیتونست بچهش رو بعد از فوت شوهرش نگه داره و بسیاری مسئله دیگر. و اگر زنها واقعا مطالعات و تحقیقاتی داشتن، آگاهی هایی داشتن، به سرنوشتشون علاقمند بودن، اینطور ناآگاهانه دنبال یک سراب نمیرفتن.
چیزی تربیت که رژیم حاکم بعد از انقلاب رو راجع به زن از نظر این که میدونیم که در 63 که خمینی رای اولین بار سیرش رو شروع کرد، یکی از مسائل مسئله شما فکر میکنیم که این تغییراتی که در بعد زن در اعلام شد در ارتباط با انقلاب چه اثری داشت از نظر این گروه حاکم؟
ببینید، من هم توی خدمتون گفتم زن ایرانی بیش از اینکه خودش تلاش کرده باشه برای اینکه یه آزادی به دست بیاره تلاش کرده باشه، به فرد کار ندارم. ممکنه مثلا همت من شما 10 تا 7 تا 5 تا 5 تا 10 تا زنی که ماشین نویس و کارمند و استاد دانشگاه و روزنامه نویس و در این سطوح بودیم تلاش های سازنده بود، سعی میکردیم کارمون به سر زش انجام بدیم، حتی در مقایسه با مردایی که همتراز ما بودن، سعی که نشون بدیم که ما زنان از لیاقت بیشتری برخورداریم، تلاش بیشتری میکردیم و فعالیت بیشتری میکردیم. ولی در مجموع چون زن ایرانی حقوق سیاسی و اجتماعی و حتی به هر حال باید این حقیقت رو قبول کنیم که اگر رژیم حاکم بر ایران موافق با این که یک زن وزیر بشه نبود، این احتمال وجود نمیومد. در لیاقت شما یه خانم بشه پاسدار بحثی نیست، لیاقت سایر خانم ها که به پستهای بالایی رسیدن، ولی به هر حال یک موافقت هم از طرف رژیم حاکم برای اینکه زن ایرانی در سطح دنیا نشون داده بشه یا به خود مردم ایران که چه لیاقتی برخورداره و بخیر زنه لایقی رو انتخاب کرده، یعنی زنه که سوابق اداری و کاری پشت سر گذارده بودن این مقام و پشت سر رسیدن، به طور کلی چون این زنها خودشون تلاش نکردن و میدونستن که در کشورشون غیر از زمان کوتاهی شد مثلا 20 سال اونم تعداد زنهایی که مبارزه کردن که برای حجابی برای این که بتونن به مدرس را پیدا کنن از 20 نفر هم بیشتر نشد. به نظر من حتی که من با اکثرشون مصاحبه کردم که در سن بالاتر بودن، مثل مرحوم خانم صدیقه دولت آبادی میگفت زن گونه مادر خانم دکتر پاسا فرقافق پاسا و همسار اینه که زن مبارز بودن، به نظر من تعدادشون به 10 نفر هم نرسید. حالا اگر در کنار اینا زنهای دیگه هم بودن حد درصد 20 زن مبارزه کرده بودن مثلا برای اینکه دخترها بتونن برن درس بخونن به مدرسه برن و برای حجاب هم که کمترین تلاشی نکردن، حجاب زن ایرانی برداشتن برای اینکه ایران از فاصله تمدن عقب نباشه و این خیلی موثر بود در پیشرفت ایران. به هر حال این از زنانی که به حساب نمیاد تونستن به مدرسه برن و به دانشگاه و همین زنان ما و مادران آگاه و دانا بودن که تونستن بچه های بهتری پرورش بدن. به این جهت در زمانی که زنان تحصیل کرده شدن بچه های تحصیل کرده بیشتری به مملکت تحصیل دادن. از طرف دیگه برای حقوق سیاسی که زنان کمترین تلاشی نکردن، یعنی تصمیم گرفته شد که به نظر خواهی گذاشته بشه زنها در تعیین سرنوشت موثر باشن یا نباشن و به هر حال زنها در تعیین سرنوشتشون موثر قرار شد که بتونن رأی بدن و انتخاب بشن. خب در این صورت وقتی زن و خودشون کمترین تلاش نکرده بودن به همون آسونی هم همشون لچک به سر شدن و رفتن و پرچم مبارزه با رژیم رو برداشتن. چون اگر اینا میدونستن که از چه آسایش و چه امنیت برخورد دارن و یه زمینه که میتونستن فعالیت کنن، چون برحال الان در امریکا هم که هستیم چند نفر زن چون این دخصه که موجود در کابین های مختلف شرکت داشتن خودشون چه به پنج نفر نرسید، همچون یه چه نفر بیشتر نبودن، یه بار فقط سه نفر زن شرکت داشتن در مصر افتا ترین کشور دنیا. که همیشه این نبود که حتما زن ها که مثلا یه کابینی همش زن ها رو تشکیل بده یا مثلا مجلس شورای ملی یا سنا از زن های بیشتری باشه و زن ها فکر میکردن که خودشون وکیل نشدن، وزیر نشدن، به مقام ها نرسیدن، پس این مملکت این حقشون بهشون نداده. در جای مطالعه میکردن و تحقیق میکردن میدونستن که زن وقتی موفقیتش در این نیست که حتما به مجلس را پیدا کنه یا مثلا به کابینه را پیدا کنه یا حتما مدیر کل بشه. هیچ جای دنیا نمیشه، هیچ جای دنیا نمیشه که همه زنها بتونن تمام مقامات رو بگیرن، حتی با فرق‌ترین و تلاش‌ترین زنها، ولی میتونن که کار بکنن، همونطور که در ایران آزاد بود، تجارت بکنن، مؤسسه داشته باشن، یه کار فرهنگی بکنن، کاری هر کاری آزاد بدن در نوع انتخاب اون کار و لیاقتشون رو از اون راه نشون بدن و نه اینکه به جای رقابت‌ها و چشمم چشمی ناسالم خودشون توی گروه توری انداختن.
بعد از انقلاب خانم سرکی شما خیلی واقعا در تلاش فوق‌العاده تونستیم دوباره از این شرایط خیلی مشکل غربت این مجله موفق و وقتی به این تجربه صحبت
کنید. من همون اعتقادم اون که در به زن ایرانی در ایران داشتم اینجا دارم که زن ایرانی زن لایقیه و حقش بود که از امتیازاتی که بهش دادن برخوردار بشه اگه خودش تلاش نکرد. اینجا که من که 22 سال روزنامه در ایران با زنهای مختلف و سطح مختلف در دهات و روستاها و شهرستان و مراکز استان مصاحبه کرده بودم و در گوشه کنار شهر تهران زنی که من در این مصاحبه کردم فقط دو زن وزیر بودن، صدها زن روستایی، زنها صدها زنی که مدرسه و دبستان و دبیرستان چه شخصا اینجا کردن، چه گمارزشن به مدیریت مراکز تربیتی، حالا مراکز فرهنگی اما دبیرستان و دبستان یا دانشگاه یا مرکز اتمی یا مرکز پرستایی یا مرکز کشاورزی فرق نمی کنه، در سطح مختلف لیاقت و کارهای زمینه دیده بودن و اعتقاد داشتم که اینها براساس تلاشه شخصیشون به کارهایی رسن، موفقیت رسن. حتی زن که تجارت میکرد وقتی داشتن که این آدم باهوشی بوده، از امکانات شاید خیلی هم مساوی نبود، در فرگاه بوده و تونسته که تجارت کنه که بره داره کنه یا یه بوچیکی رو موفقیت نیزه داره کنه یا جنسی وارد کشور بکنه یا یه مدرسه رو بگذاره یا به هر صورتی به مقاماتی بره. در بعد از انقلاب هم باید بگم که به نظر من زن ایرانی نشون دادن که از چه لیاقت هایی برخوردارن. من در ایران نبودم، شنیدم که بسیار از خانم ها که نتونستن دست به کاری که میکردن داشته باشن یا حتی شوهراشون کاری نداشتن و برای اولین بار وارد میدان کار شدن خیلی با موفق لیاقت کار کردن. ولی در اینجا به نظر من زنها هم با روحیه قوی تر از مردها وارد بازار کار شدن و هم سعی کردن که اگر شوهراشون تو پست مقامی داشتن یعنی تخصصهایی که اینجا دیگه از اون استفاده کنن خودشون کاری رو بسازن و شروع بکنن و اینو در کارهای مختلف دیدیم و به نظر من زن ایرانی چهره خیلی قوی و قابل احترامی در خارج از مملکت داره. البته همونطور که در ایران هم گروهی از این احترام و اعتبار برخوردار نبودن، در هر گوشه دنیا ممکنه که بعضی زنها این صورت باشن که الان 10 سال اینطور از 4 کلمه زبون یاد گرفتن، نه تخصصی، نه آگاهی، نه 200 دونه کتاب خوندن، همون کسی که ادعا دارن در این کشور نمیذاشتن کتاب بخونن، اینجا هم که آزادال کتاب انگلیسی که بلد نیستن هیچ کتاب فارسی هم که در اختیارشون نیست نمیخونن، صحبت میکنن که این دگرگونی باشه که اقلا در ایران کتاب زیاد هم نمیخونن وقتی به ایران میرن و برمیگردن. ولی وقتی میپرسیم شما چه خوندین، چه کتابی آوردین یا اینجا چه کتاب میخونین، هنوز یه خط نخوندن. یعنی متاسفانه اشکالی که جامعه ما داره زنها و مردها اینه که درباره مسائل بیشتر حرف میزنیم تا اینکه عمل بکنیم. حالا که اینجا آزاد هستن چند نفر هستن کتابایی که در این کشور ممنوع بود خوندنش به فارسی هست بخونن، نخوندن متاسفانه. بود منم مثل بقیه خانمهای ایرانی که اینجا اومدن شاید هم تو بود که علاوه اینکه به کار کردن علاقمند بودن و اعتقاد داشتن، حتی در 1-2 سال اول که امکاناتی داشتیم که میتونستن کار نکنن و اثر چون اجازه کار نداشتن سعی میکردن که غیر قانونی کار نکنن و یه مدتی به تو داوطلبانه در یه مرکزی در دانشگاه UCLA کار میکردن، بعد که اجازه کار گرفتن یه مدتی برای دفتری آقای ایرانی کار میکردن خیلی مدت هم به کار خواهندگی مشغول بودم، در حالی که سفر زندگی به نظر فرصت کرده بودم، ولی دیگه موقعی که شروع شد به زندگی نو کمک میکردم در گردشش، روزی چند ساعت میبستم و البته یه سالی در دانشگاه نیویورک دوره دکترای روزنامه‌نگاری شروع کردیم که متاسفانه نتونستیم ادامه بدیم. چند تا واحد در فوق لیسانس اقتصاد گرفتیم، یه دوره کوتاه کامپیوتر گذراندم، یه دوره کوتاه ریل استیت گذراندم، یه دوره چاپخونه کارهای چاپی یعنی صفحه بندی و کار چاپ و صحافی اینا رو در دو سال به دنبال کار جدید میگشتیم. همه توصیه میکردن به ما، چون میدونستن که من و شوهرم روزنامه نویسیم، که روزنامه یه مجله بدید. ولی راستش این که چون ما با امکانات عالی که در ایران و مؤسسه کلاگوس کار میکردیم، نمیتونستیم فکر کنیم که با یک امکانات محدودی که خود میدارید تا چقدر میتونیم این کار ادامه بدید. و به هر حال بهترین کاری که طرز فکر خود نزدیک کردیم بکنیم که سوپرمارکت لیپورستور یا بادی شاپ بگیریم که با اون پولی که برای مجله گذاشتیم میتونستیم فکر کنیم چاپخونه ایجاد کنیم و نزدیک شدن به کار چاپ و این بوی چاپخونه خاطره روزنامه مجله کار کردن در ما زنده کرد و تشویق ایرانی که در اینجا بودن و باعث شد که ما، یعنی این که میگم ما، من و شوهرم دوشنبه میرسیم به فکر انتشار یک نشریه افتادیم و مجله راه زندگی رو منتشر کردیم. کلمه راه زندگی رو انتخاب کردیم که راه زندگی در غربت و راه زندگی در یک کشوری که در اون زندگی میکنیم با همکاری کسانی که آگاه هستن به مردم بیشتر و بیشتر به خودمون یاد بدیم و یاد بگیریم. برای این کار یه سرمایه گذاری اولی لازم بود. در اون زمان که ما شروع کردیم بسیار روزنامه اینجا منتشر میشد و مجله با موافقت، یعنی به طرفداری از رژیم حاکم در ایران بودش و طبیعتا ما چون مخالف بودیم نشریه که شروع کردیم با یک روحیه مخالفت با رژیمی که با شده بود که تمام فرهنگ و ملیت و حیثیت کشور ما به هم بریزه، با این طرز تفکر آغاز کردیم. در اون زمان صاحبان مشاغل در اینجا خیلی خیلی کم بودن، تعداد پزشکا به 10 نفر نمی‌رسید که کار می‌کردن، تعداد مغازه‌ای که باز شدن خیلی کم بود، طبیعتا میزان آگهی خیلی کم، ولی به تدریج به تعداد افراد که کار کردن و به تعداد ارتفاع و مشاغل افزوده شد و چون سرمایه اولیه که ما گذاشته بودیم به تموم شد، همین آبونه شدن‌ها و آگهی دادن‌ها باعث شد که در این تاریخ 16 اپریل 1558 با هم صحبت می‌کنیم شماره 376 مجله، یعنی بعد از الان هشتمین بهاری که مجله منتشر میشه به چاپخانه مقدماتش آماده شده که فرستاده بشه. طبعا این کار به مشکلات خیلی زیاد همراه بوده. شما هم تلویزیون گفتم با اون امکانات عالی روزنامه اطلاعات در یک آپارتمان یه اتاقی که داریم، من و شوهرم کار میکنیم و فقط یه ماشین نویس داریم که هفته چهار روز کارهای ماشین نویسی فارسی انجام میده و یکی که هفته روز کارهای ماشین نویسی انگلیسی، و ما روزی 16-17 ساعت کار میکنیم و خود من مجله رو هم ادعیاش رو تعیین کنم، نقطه از مطالبش و صفحه بندیش رو در کار توزیع و پخشش کمک میکنم، گرفتن آبونه و اینا خب کار خیلی سختیه، ولی به هر حال تا به حال موفق شدیم و نباید منکر شد که ایرانی ها در ادامه این راه با دادن آگهی و آبونه، البته نه به عنوان کمک بس صدقه، نه خب یه مجله براشون درست کردیم با امکانات محدود که بهترین تلاشمون رو کردیم که یک مجموعه کوچکی از مطالب سیاسی و اجتماعی و آموزشی و سرگرم کننده داشته باشیم. و خود من اعتراف میکنم که امکانات مثل محدوده، نمیتونیم مجله که در ایران امکاناتش بود منتشر بکنیم، ولی من اتفاقا همیشه دلم میخواست مجله رو داره بکنم که مقدار آگاهی های اقتصادی و سیاسی افراد به خصوص خانمها رو بالا ببره. و چون در ایران در قید مجله هفتگی زنونه بودم و به خاطر اینکه صفات اقتصادی روزنامه اطلاعات باشه نشد برای جوانان و مثلا متنوع برای مجله تفقدی، نمیتونستم تک این مجله مجله خانواده باشه و در همه زمینه مطالب داشته باشه. اینکه خواننده ما الان خانم ها و آقایون هستن که هر دو گروه بر آگاهی ها و اطلاعات نسته بشه.
شما همیشه میتونی که با
شوهرتون
با هم کار کردیم،
تقسیم کارتون
که
جوری مشکلی نیست؟ ببینید از ابتدا با هم همکار بودیم، بعد ازدواج کردیم و بیشتر همکار بودیم، چون اینکه یه زن شوهر خیلی خوشبختانه نزدیک به صمیمی هستیم، بیشتر وقتمون تو محیط کارمون با هم گذشت. یعنی ما دو تا همکار هستیم که سالهای طولانی با هم کار کردیم، ضمن اینکه با هم دیگه زندگی میکنیم. در ایران تا دیر وقت در روزنامه اطلاعات کار میکنیم و به خونه میرسیم، و در اینجا که خونه کار میکنیم ساعات زیادی با هم همکار هستیم. و به هر حال کارا رو در ایران چه کار عرضت هم اون کار نویسندگی بودش. خب من وقتی مسئول مجله بودم سردبیر، کارای اداره مجله رو با هم مثل کار تحلیلی که مسئله شکرشیم که کار فنی که به قسمت روزنامه تلافت تقسیم میکردیم. اینجا بیشتر کارهای نویسندگی با میراشنه 90 درصد مجله رو مینویسه، ولی کارهای پخش و گرفتن آگاهی و آبونه و طبعا کار اداری رو نظام کار فنی رو من انجام میدم.
خب شما در ایران خیلی زن سرشناسی بودیم به جهرتون رو میشناختن و همه جا بودیم اینا شو هر کمتر در این بالاخره چون نمیتنگی به نظرم در بیشتر در این به اصطلاح خوب نبود اینجا مثلا میگیرم فرد زیادی همینطوره یعنی شما خانم عباس هستی یا خانم راشم
حالا اینجا بله
این چه از حیز رابطه ایسا
حالا شدن کنم اینجا اتفاقا به خاطر مشکلات که از نظر اسم زن و شوهر بوده تا اسم فامیل مشکلاتی که در کار مالی مؤسس به وجود میاره تو قبل از انتشار مجله برای مورد تو مورد پیش آمد شاید اگر آگاهی های علامه داشتم میتونستم تا با همون اسم پری عباس هلچه در ایران بیشتر میشناختن استفاده کنم الان بیشتر تو مجله که به اسم پری و هوشنگ میخواشم هر دو تا اسم اون هست اینجا رو دیدم تقریبا شهرتمون تقریبا به یه اندازه است و فهممون در اداره مجله از نظر مردم به یه اندازه است چون در ایران هم تو میگیم بیشتر منو میشناسن چون من به سفریا با سلطه فعالیت داشتم و سردبیر مجله در اونجا چون بسه مدیر سردبیر کار میکنیم ولی این حضرت ها برای کسانی که جمعه میشناسن میشناسن ضمن اینکه خب منو به خاطر گذشته که در ایران داشتن یا اصلا بیشتر دارم حقیقتش اینه که من باید اینو بگم که چون میراشم همیشه قبلا گفتم مثل پدرم که اعتقاد داشت به زنها و احترام به زنها میگذاشت که میذاره و از طرفی همکاری رو با میراشم هیچ وقت به عنوان اینکه خودم زن هستم و جلو باشم نبودم ممکنه من در ایران این خبرنگار بودم بیشتر میرفتم مصاحبه میکردم و اون نویسنده بود در دفتر مجله رئیس هیئت تحریریه بود در دفتر مجله بود مثل هر رئیس هیئت تحریریه تو هر نشریه تو امریکا هم همینطوره شما رئیس هیئت تحریریه مثلا لس آنجلس تایمز رو نمیدونیم چه ولی نویسندگان خبرنگارش میدونیم اون سیدی وقتی برنامهش پخش میشه از تلویزیون شما خبرنگار و گوینده رو میشناسیم نه تهیه کننده و نه نویسنده برنامه در کار ما همینطوره علت من که میرم آگاهی میگیرم یه با آگاهی دهنده طرف هستم در پخش مجله سهم دارم و این کار انجام میدم اینه که باز من بیشتر میشناسم ولی چون میراشم اینو میدونه که قصد من از این کار همکاریه که کار مجله بگذاره و نه اینکه نشون دادن خودم و در ایران بوده و اینو چون بهش اعتقاد داره بهش به تجربه ثابت شده که همیشه به اون به عنوان خواهر یه طرف و به عنوان همکار یه طرف اون احترامی که باید گذاشتم و قصدم این نبودی که واقعا عقیدم ندارم که زنها باید از مردها با مساوی باشن اینطور کردن به نظر من زن و مرد چه زن و شوهر و چه هر زن و مرد دیگهای باید مکمل همدیگه باشن برای کار برای جامعه و این اصلی که اگه بهش اعتقاد داشتید خوشبختانه هیچ وقت با مخالفت از حدی بودی نشد اگر اصلا این مشکل که از کار داشت
این خب ببینیم این که مرد خیلی دید باز داشته باشه
بله این خوش فرمه بله اینو خودم اعتقاد دارم این اگر قید از این بود حتما ما مشکل داشتید
ولی خب فشار جامعه و افکار عمومی هم روی مرد فکر نمی کنیم که زیاد